سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و العاقبت للمتقین. خدا رو شاکریم برای رزقی که در صبحانه با معرفت از امیرالمؤمنین علیه السلام نصیب ما میکنه. امیدوارم که این توفیق روزافزون بشه و خدا این لذت رو از ما نگیره. بخش اول از حکمت 150 نهج البلاغه رو با همدیگه خوندیم. قصه از این قرار بود که فردی از امیرالمؤمنین علیه السلام موعظه درخواست کرد. حضرت در جوابش فرمودند که از کسانی نباش که اینگونن و یک فهرست مفصلی از رفتارهای منافق گونه رو شروع کردند. در آخرین جمله‌ای که با هم خوندیم به این عبارت رسیدیم: فکر کنم تا اینجا خوندیم که اگر مصیبتی به او رسد به زاری خدا را خواند. نه ببخشید، تا اینجا رفتیم که در آنچه که مرگ را ناخوشایند ساخت پافشاری دارد. امروز از این عبارت باید شروع کنیم. می‌فرماید اگر بیمار شود پشیمان شود و اگر تندرست باشد سرگرم خوشگذرانی هاست. انسان یکی از مشکلاتش اگر در ذیل و ذل تربیت الهی قرار نگیره غفلت و نسیانه. اصلا بعضیا میگن که شاید کلمه انسان هم خانواده نسیان باشه، چون انسان موجود فراموشکاریه، اسمش رو انسان گذاشتن. به هر حال انسان تا وقتی نعمتی رو داره ازش غافله. وقتی که از دست میده به شدت پشیمان میشه و آرزو داره که دوباره اون نعمت برگرده. همه ما تقریبا اینجوری هستیم. خیلی نعمت ها رو خدا به ما داده و ما تا داریم قدرش رو نمیدونیم. یکیش نعمت عافیت و سلامتیه. انسان تا وقتی سالمه فکر میکنه باید یک کار خاصی انجام بده. تا بیمار میشه متوجه میشه چه نعمتی داشته، قدرش رو ندونسته، شکرگزاری نکرده، مراقبت نکرده. حضرت بفرماید از کسانی نباش که به محض اینکه بیمار میشن از رفتارهای ناسپاسانه گذشته خودشون پشیمون میشن. اما تا سالم میشن و دوباره خدمت شما عرض کنم که سلامتیشون رو به دست میارن، مشغول خوشگذرانی میشن. به جای اینکه مشغول شکرگزاری باشن مشغول خوشگذرانی لهو و لعب میشن. در بیماری و در ناخوشی تصمیماتی میگیرن، یه قولایی میدن، اما وقتی که سالم میشن تمام اون تصمیمات و قولهایی که داده بودن یادشون میره. در سلامتی مغرور و در گرفتاری ناامید است. اینجا مغرور یعنی فریب خورده، غر یغرو یعنی فریب داد. علی علیه السلام در نهج البلاغه در مورد دنیا می‌فرماید از دنیا تغر رو، دنیا فریب می‌دهد و تضر رو ضرر می‌زند و تمر رو رد می‌شود. پس مغرور به معنای متکبر نیست. اینجا مغرور یعنی فریب خورده. در سلامتی مغرور می‌شود، یعنی فریب دنیا رو میخوره، خیال میکنه حالا حالاها برای همیشه سالم و در عافیت و امنیته. خب اما در گرفتاری ناامید است. به محض اینکه گرفتار میشه انگار هیچ خدایی، هیچ پشتوانه‌ای نیست، کاملا نابود و مأیوس و گرفت و افسرده میشه. اگر مصیبتی به او برسد به زاری خدا را میخواند و اگر به گشایشی دست یابد مغرورانه از خدا روی می‌گرداند. تا مریض میشیم، تا بیپول میشیم، تا کسیمون از دست میره، تا آبرومون در خطر میفته، تا یه مشکلی تو زندگیمون ایجاد بشه که خیلی بهمون فشار میاره، کلی نذر و نیاز و قرآن و ذکر و درگاه خدا زجه و زاری و گریه. و خدا در قرآن کریم مثال خیلی جالبی میزنه. میگه اینا وقتی سوار کشتی میشن لهو و لعب و گناه و هرهر و کرکر محرم و نامحرم و همه چی قاطی. وسط دریا طوفان میزنه و امواج سهمگین به کشتی. همشون وحشت میکنن، کسی هم نیست نجاتشون بده، پاشون هم که رو زمین نیست. مطمئن میشن که دیگه کار از کار گذشته و از غیر خدا هیچ کاری بر نمیاد. چنان خالصانه و خاضعانه خدا رو میخوانند و گریه زاری میکنن که بیا ببین. بعد اونجا قول میدن، میگه خدایا لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الصالحین، اگر ما را از این یه دونه گرفتاری نجات بدی قطعا دیگه ما تا آخر عمر از انسانهای صالح میشیم. خداوند امواج رو برطرف میکنه، خطر رو رفع و دفع میکنه، میفهمد پاشون به ساحل که میرسه دوباره شروع میکنن همون گناه ها، همون تفاخرها، همون آرزوهای طولانی، همون منتگذاری ها، همون عیاشی ها، همون بیمبالاتی ها دوباره شروع میشه. حضرت بفهمد از اینجور آدم ها نباش که تا یه مصیبتی بهش میرسه در خونه خداست زاری، اما به محض اینکه مشکلش حل میشه و فرجی حاصل میشه دوباره از خدا روی برگردانه. بعضیا فقط وقتی گرفتار میشن میان مسجد، بعضیا فقط وقتی قصه دارن و گرفتارن میرن قرآن میخونن، نماز میخونن، روزه میگیرن. اینا بیچارن. نفس او با نیروی گمان ناروا بر او چیرگی دارد و او با قدرت یقین بر نفس خود چیرگی ندارد. ما یک یقین داریم، اونجاییست که ذهن و قلب انسان نسبت به یه مطلبی سر سوزنی شک نداره، یعنی 100% اون رو قبول کرده و باور کرده. در مقابلش دو چیز داریم، یک ظن یعنی گمان، یک شک. اگر نسبت ذهن من با مسئله این گونه باشه که کمتر از 50% یه احتمال میدم، بیش از 50% یه احتمال دیگر رو میدم. دو تا احتمال داره دیگه. آیا این هست؟ مثلا آیا واقعا قیامتی هست؟ اگر کسی در مورد این که آیا قیامتی هست یا نه 50% به بالا احتمال وجود قیامت رو داد، کمتر از 50% احتمال این که نه نباشه داد، به این احتمال کمتر از 50% بگن شک. اما به احتمال بالاتر از 50% میگن ظن و گمان. 100%ش چی میشه؟ میشه یقین. حضرت میفرماید که نفس او با نیروی گمان ناروا بر او چیرگی دارد و او با قدرت یقین بر نفس خود چیره نمیگردد. در مسائل اساسی، در باورها، اعتقادات، به جای اینکه بره تلاش کنه چه با مطالعه و استدلال چه با تقوا و ریاضت قلبی به یقین برسه در مورد وجود خدا، در مورد قیامت، در مورد مرگ، در مورد همه اعتقادات، گرفتار ظن و گمانه. حالا از کجا معلوم؟ کی رفته جهنم بهش رو دیده؟ کی انقدر اینجا گرفتار میشه در ظن و گمان که گاهی وقتا همون ظن 70%ش هم میشه 30% شک، کم 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 بیعتقاد میشه، بعد آخرش هم کاملا مخالف بشه. یعنی از 100% یقین که هیچ بهره‌ای نداره، 100% یقین به مخالفش پیدا میکنه. یه روزی گفته خب درسته من که یقین ندارم قیامت هست، ولی احتمال خیلی زیاد هست، بر اساس همون یه 4 عملی انجام میده. آروم این اعتقاد در ذهن ضعیف میشه، میشه 50-50. آروم ضعیف‌تر میشه، مثلا 70% احتمال میده که قیامت و مرگ و اینا حرفای آخونده هست، یه چاخان پاخانی بافتن که مردم رو در سیطره خودشون قرار بدن. اینایی که میگم به ظاهر نظریات علمی ها، همین الان تو دانشگاه به خورد بچه های ما میدن که آقا دین و خدا محصول دوران عقب ماندگی بشر بوده که از همه چیز تو عالم میترسیده، برای اینکه دلش آروم بشه میگفته یه خدایی هست کمک میکنه. دین محصول ترس بشر. اینا رو به خورد دانشجو دارم میدن، به خورد بچه‌هاتون دارم میدن. آروم آروم میاد به سمت چی؟ به سمت اینکه به خیال خودش ثابت میکنه تو ذهنش که اصلا نه خدایی هست نه قیامتی هست. ما تو این دنیا با یه بینگ بنگی ایجاد شدیم، بعدم میمیریم میره پی کارش. آتوئیستا امروز دارن بد جور جولان میدن رو ذهن و فکر بچه های ما. خب پس حضرت بفرماید وقتی که ظن ناروا گمان اشتباه برش حمله میکنه، پا نمیشه بره کاراشو تعطیل کنه، برنامه بی خودیشو رها کنه، بره پای چهار تا عالم، چهار تا کتاب، بره توسل کنه، مطالعه کنه، این ظن ناروا رو دفعش کنه، به یقین به اعتقادات برسه. الان خیلی ها می نالن آقا بچه همون اونجور شد، آقا داداش همون شد، آقا یه همکار داشتیم قبلا اونجور بود، آقا بابای ما اینجور شد. اینا گرفتار همین مشکلن. اون موقعی که یه شکی یه تردیدی اومد در مورد اعتقاداتی، نرفتن بشینن بپرسن، مطالعه کنن، تفکر کنن، به یقین برگردن، حالا گرفتار شدن. عاقبت اینجور آدم ها اگر به داد خودشون نرسن قطعا تکذیب حقه. ثم این آیه قرآنه، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، در نهایت در دراز مدت عاقبت کار کسانی که کارهای زشت انجام میدهند چیه؟ ان کذبوا به آیات الله، از ریشه اصلا آیات خدا رو تکذیب میکنن، میگن بابا همش دروغه، تا خیالشون به خیال خودشون راحت بشه برن حق کار دلشون خواست بکنن. این عاقبت کسی است که در ظن غلط بمونه. بعد فرمودن که برای دیگران که گناهی کمتر از او دارند نگران، ولی بیش از آن چه که عمل کرده امیدوار است. من دیدم، خیلی یار دیدم، مثلا حالا یه خانومی تو خیابون داره میره، بی حجاب هم نیست، اصلا آدم مثلا هوسرانی هم نیست، یه کمی بر اساس حالا عرف محلشون روستاشون هرچی درست بلد نیست حجابشو رعایت کنه، آی سریع احساس تکلیف بکنن برو اینجوری کن اونجوری کن. اما به خودشون که میرسه آمدانه آگاهانه رعایت نمی کنن، بعدم توجیه میکنن سخت نگیر، خیلی سخت میگیری، دلت پاک باشه، مهم نیست. الان یک طیف عوضی به معنای واقعی لغوی، یک طیف عوضی در فضای مجازی پیدا شدن که اینا در واقع معروف شدن به صورتی ها، چادر سرشه، مقنعه داره، آرایش غلیظم میکنه، بعدم میاد میگه حالا چی کار داری به این بی حجابه، این عوضش فلان چیزش خوبه. الان دیگه رسما دارن غلطای اضافی میکنن که خیلی خطرناک، میاد دفاع میکنه از بی حیایی، میگه حالا این اینجوریه ولی اون خوبی رم داره دیگه، رفته با ایستاده فیلم گرفته لب دریای خزر، خانومه تقریبا اوریانه، یعنی تا بالای زانوش اوریانه، سر و سینه که لخته، آستینا که خالیه، داره میره برای خودش قدم تو شنا میزنه، رفته وایسه میگه ببین درسته حالا اینجوری اومده ولی قرآن داره میخونه، گوشی دستشه داره قرآن میخونه. ببین به کجا میرسه حماقت و سواری دادن به ابلیس که اینجوری میشه. حالا اسم اینا گذاشته شدن صورتی ها، یعنی کسانی که دین و لطیف به خیال خودشون میکنن و سخت نگیر و اینا. اینا بیشتر دنبال توجیه فساد خودشونن، فعلا پنهان میکنن اما دنبال توجیه فساد خودشون. جامعه که آلوده شد، وقتی جامعه بی حجابی برش عادی شد، حالا اینکه خانم چادریه آرایشی هم بکنه، حالا اینکه خانم چادریه دائما از خودش عکس بگیره فضای مجازی بذاره، حالا اینکه خانم چادریه حالا با آقایون کوه بره عکس بگیره، دیگه تو نظر جامعه زشت جلوه نمیکنه. انشاءالله خدا ما رو از شر این نگاه ها که در آخر الزمان تشدید میشه حفظ کنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد یا علی.